بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در تنبیه رابع با بیان کلمات امام رضوان الله علیه از سه جهت وسعت به وجود آمد و این سه جهت که وسعت داره تمام اشکالاتی که شیخ اعظم انصاری و امثالون ذکر کردن برطرف بشه. اول وسعت معنای بی، که معنای بی بسیار وسیعه از جهت اینکه تبدیل اضافت این که گفتن نیست، از جهت اینکه معنی بی جعل شیء فی مقابلت شیء، معاوضت شیء به شیء، اینکه مبی بایستی این باشه، ثمر باید از نقود و امثال آن که قبلا بحث کردیم. نه، معنای بی خیلی وسیعه، هم از لحاظ اینکه سمن و مسمن، جعل شیئن فی مقابل شیئن، از جهت که بایه لازم نیست که مالک باشه، از جهت که مبی لازم نیست به اینکه ملکیت یا مالیت داشته باشه. خلاصه به اون وسعت و آخرین کلمه که مهمه اینه که در بی لازم نیست که هر کس که مسمن را داده سمنم به ملک او وارد بشه، لازم نیست که مسمن از هر کس، از کیسه هر کس رفته سمن به جای اون، ممکنه مسمن را این داده ولی سمن مالی کسی دیگه باشه و بالعکس. مثل کسی که مثلا به نانوایی پول میده، میگه نان بده به فقرا، خب پول شما دادید ولی نان را در مقابل این پول اون به فقرا میده، یعنی از کیسه شما پول بیرون رفته ولی نان به کیسه شما نیامده. بالعکس کسی به کسی میگه برو این خانه منو بفروش برای خودت خرج کن، مسمن از کیسه شما رفته ولی سمن رو اون میگیره برای خودش خرج بکنه. بنابراین اون که وسعت داشت خیلی مهم، همین موضوعه که شیخ انصاری میگه غیر معقوله که مسمن از جایی بره سمن جاش نیاد. نه، اینطور نیست. عرض کردم که اون توجیهات گذاشتیم کنار، خیلی توجیهات اینجاست ولی عرفان این توجیهات نیست، میبخشم نیست، میگه برو خانه منو بفروش اگر وضعیت خوب نیست خرج تو برای خودت. بله، میری در دکان نانوایی میگه به این که من به شما این پول میدم، امروز هر کس آمد از فقرا بهش یه نان بده، به این که اول داخل در ملک کن و بعد تو وکیل هستی و بعد این، تو این حرفا نیست. بنابراین ما میخوایم بگیم بل توجیهات زیادی میشه این به کار برد. شیخ خودش هم چند تا توجیه ذکر کرده، سه توجیه ذکر کرد خود شیخ، ولی احتیاجی به اینها نداریم. وقتی که معنای بیبی این وسعت باشه عرفاً، احتیاجی به این توجیهات ما نداریم. کلام امام در اینه که بی اصلا حقیقت بی و مفهوم بی این اندازه وسعت داره. وقتی که مفهوم بی این اندازه وسعت داره، هم از لحاظ بایه، هم از لحاظ مبی، هم از لحاظ اینکه لازم نیست از هر کجا مبی رفت سمن به جای اون بیاد، از هر کجا سمن رفت مبی به جای اون بیاد، این وسعت داره معنا. وقتی که معنا اینقدر وسعت داره دیگه خیلی از اشکالات برطرف میشه. از سه جهت امام رضوان الله علیه وسعت قائل شدن که ما هم نظر همین بود. اول این بود، گفت همه اینا هم اینطوری گفته، در تمام اینا با اون وسعت تمام اشکالات رفع بشه. بعدم بگیم باز مثل سمن هدی و خمس و زکات چطور بدن از اموال، تمام اینا حل میشه دیگه. خب دوم وسعت معنی اباحه. اول وسعت معنی بی بود که ما فرمودن که عرض کردیم، وسعت معنی اباحه فرمودن اباحه وقتی که این تصرفات را مباح بکنه، حتی تصرفات متوقف بر ملک. بله اشکال نداره دیگه، لازم نیست ما اینجا به حیث و بیس بیفتیم بگیم قبل از اینکه تصرف متوقف بر ملک بکنه اول هبه کنه به خودش و بعد، نه اینا لازم نیست. برای خاطر اینکه ارغت وسعت داره معنی اباحه، شخصی که مالک یک باره میتونه تمام تصرفات را حتی المتوقف بر ملک را هم بر کسی اباحه کنه. اینا وسعت معنی اباحه بود که فرمودن. خب بنابراین اشکال هم به این برمیگشت، این اشکال هم باز رفع میشه، وسعت معنی اباحه. و جاش هم عرض کردن که امام در کتاب بهشان از صفحه 255 به بعد شروع کرده به رفع این اشکال ها. سوم وسعت در امضاء و مشروعیت معاملات. شیخ میگفت در اونجا که یک طرف اباحه، یک طرف تملیک، این چه معامله است؟ این مشمول عدله نیست، این صحیح نیست، چون این طور نیست. برای خاطر عرفان وقتی یک معامله رایج باشه، متعارف باشه، عدله زیاد داریم، احل الله البیع داریم، تجارت انتراز داریم، عوف بالعقود داریم. بنابراین از سه جهت در کلام امام وسعت است. اول وسعت معنای بی، دوم وسعت معنی اباحه، سوم وسعت در امضا و مشروعیت معاملات. چند سفر رو مطالعه کنید اینا همش از اون استفاده میشه. نظر بنده همین بود. خب حالا بعد برای خاطر این بازن روشن میشه، آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الفقاهه جلد دوم صفحه 183، اینا برای خاطر این که ما مبانی ما رو باید محکم بکنیم، برای این مبانی ما بحث بکنیم. ما مبناها فرق داره، ولی ممکنه به نظر یک همه شیخ مشکومی غیر بغور هستم میگفت. خب مبناها رو باید ایشان از جمله کسانی است که باز میگه این حرف از اقلاته، حرفی که از امام نقل کردیم نظر نداره به کلام ایشان بخصوص، میگه این طور حرف از اقلاته. آقای خویی رحمت الله علیه اولا همون اضافه بی را تبدیل اضافتین معنا میکنه، بعدا میفرمودن که اگر ما یکی از اون سه توجیه که شیخ فرمودن نگیم، شیخ توجیه میکرد که طوری باشه مسلمان از هر ملک هر کس میره بیرون سمن باید به جای اون بیاد. قبول نمیکرد که مسلمان از ملک کسی بیرون بره و سمن بره جای دیگه، و سمن از ملک کسی بره مسلمان جای اون نیاد. این شیخ میگه غیر معقوله، از قواعد الله با این همه طالب نمی کرد. ولی ما گفتم نه، امام فرمود اینطور نیست، چون ما که معموله آدم میره به دیگه دیگه مثلا اون چلو کبایی میگه که امروز این پولی بگیر، هر کسی که آمد شما بهش قضا رو بده، پول شما میدید ولی قضاها رو او تملیک میکنه به افراد دیگه. بالاخره امام فرمود خیلی متعارف است و معموله، یا برای فقرا چیز میخرن پول میدن به لباس به اون لباس فروش کردن که اینو بگیر، هر کس عید آمد از شما لباس بخره بهش لباس بده، پول شما دادید ولی لباس ها داخل در ملک اون میشه و اینم واسطه است این شخص. خب و هاکذا و هاکذا. بله بله همینطوره، پول شما دادید، نه پول شما دادید، این فقط واسطه است در این، پول شما میدید به اون ولی اون لباس فروش لباس رو میده به فقیر. بله ما میکنیم توجیه کنیم و داره درست کنیم، شما به اون هبه کن اونم به اون هبه کن، یا وکیل اینا میخواید نباشه، اصلا این معامله است، این پول بگیر شما که لباس باست به من بدی به دو فقر رو اینه، اگر به لباس من میدادی چی میشد؟ بی دیگه، ما میخواییم بگیم بی اعمه، بی وسط داره، همین دیگه، بی خواب وسط ایشان پاری جیر بگر. خب بنابراین آقای خوی رحمت الله علیه فرمودن صفحه 183 از جلد دوی مصباح الفقاهه می فرمان اگر یکی از اون توجیهات شیخ نباشه از اقلات، این از اقلات واضح است، اما نه اینطور نیست، تو که امام فرمودن اقلات نیست و متعارف است، خلاص اینطوره. سید فقیه یزدی هم ما نقل میکنیم برای اینکه کلمات رو همه رو در نظر بگیرید. سید فقیه یزدی در صفحه 381 از اون چاپی که حاشیه بر مکاسب مال سید فقیه یزدی پیش بنده هست، این سه جلده، در جلد اول صفحه 381 چون اول مکاسب محرم است و بعد میرسه به اینجا، سید فقیه یزدی در صفحه 381 اون حرف شیخ را قبول میکنه، میگه معتبر در حقیقت معاوضه جعل الشیخ فی مقابل الشیخ منه سهما، همین این محافظه همینه، به همینه. قطع از اینکه مالک باشه، مالک نباشه، چی باشه، چی باشه، اینطور چیزا. خلاصه ایشان میگن که این دوتا مثال گفتم، اگر بگی به مالی لک، اگر وضعتان خوب نیست، این کتاب من رو بفروشید، خرچو برای خودت. کتاب من رو میفروشی و پولش دیگه به من به جای اون نمیاد، پولش مال تو باشه، کتاب از من، پول مال شما. دیگه لازم نکرد دیگه پول بیاد جای کتاب، از هر کیسه هر کسی مسمن رفت آن اونجا برگرده. یا بگی اشتر به مالی لک، یا بگی پول بده، بگی ببین با این پول من برو بری خودت کتاب بخر. بنابراین لازم نکرده به این که از هر کجا که مسمن بره سمن با کیسه همون بیاد و بالعکس اینا، اینطور چیزا. بعد اینجا شیخ انصاری رحمت الله علیه بحث کرده در سمن خمس و هدی و زکات، و فکر میکنم که شیخ انصاری که اینجا فصل بحث کرده نظرش به این بوده که چون قدما میگفتن بر این که معاتات مفید اباحه است نه ملک، وقت اینا اشکال پیش می آمد. معاتات خیلی رایجی میان مردم دیگه، معاتات بر بیع لفظی اصلا سبقت داره و قدمت داره. وقت اگر بخواییم بگیم که معاتات مفید اباحه است مشهور گفتن، خیلی جا گیر میکنیم. خب این شخص با معاتات چیزی گرفته آورده، آیا اینو به دیگری میتونه بگیم؟ لا بیلو فی ملک بگیم معاتات مفید اباحه است. در سمن هدی و یعنی قربانی و در خمس و زکات و همه اینا هیچ گیر میفتاده. شیخ انصاری در اینجا میخواد اون رو همه رو توجیه کنه از اون راهی که خودش پیش آمده. بله، امام رضا الله در همین چند سال پیش همین رو جواب بدن، بگه خود در سمن حدی لازم نیست انسان مالک باشه. بله، همون اباحه کافیه که ما بیاییم بگیم که این چطور میشه. در خمس و زکات اونجا اگر قائل بشید خمس به عین مال تعلق پیدا میکنه، چون در خمس خیلی بحث است که یکی خمس به عین مال تعلق پیدا میکنه، یعنی کسی که ارباحش از معونه سالش اضافه آمد اون اضافه خمس داره، یعنی یک پنجم عین این مال مال امام است، خمس است، چهار پنجم مال خودش، به نحو تشریک، به نحو تشریک. امروز همینطور قائلن، اما قائلن تشریکه، یعنی به این که به ذمه‌اش تعلق پیدا نمی‌کنه یک پنجم، در اون عین مال یک پنجمش مال امام است، یعنی مال خمس است، چهار پنجم مال خودشه. اگر خمس نداد این مال ترقی کرد، همونطور که چهار پنجم مال خودش ترقی میکنه، اون یک پنجم در بینم ترقی میکنه. چه نماع متصل، چه نماع منفصل، چه نماع سوقیه، چه نماع عینی فرق نمیکنه. یعنی که امام رضوان الله علیه گاهی فرمودن بعضیا که یک مدت زیاد خمس ندادن، اگر تمام مالشون رو بدن خمس ادا نکردن، تمام مالشون رو بدن. چرا؟ برای خاطر در میان مال اینه، همونطور که مال خودش رشد کرده، اون خمس فل بین هم رشد میکنه دیگه، رشد میکنه، بازم دوباره همون رشدم رشد میکنه، همون رشدم رشد میکنه. بعد از 10-20 سال یک آدمی که خمس نمیده و ثروت مال داره اینا، خب خیلی این بدهکار میشه. الان دیگه این خمس بدهکار نیست، خیلی میشه از بدهکاره، چون برای که اون خمس های سالهای قبل همینطور به مرور رشد کرده دیگه اینطوری. بله، اگر چون برای این که خمس به این مال تعلق پیدا میکنه، به این تعلق پیدا کنه، بله این دیگه نمیتونه اونجا اباحه کاری بکنه. اگر نه خیلی به ذمه تعلق پیدا کنه، اداء دین در ذمه شخص را شخص غیر هیچ اشکال نداره، شما مدیون باشید من برم دینش را ادا کنم. این است که این بحث مبتنی میشه برای اینکه آیا خمس بر عین تعلق پیدا میکنه یا بر ذمه تعلق پیدا بکنه. علاوه بر اینجا این بحث سمن هدی و خمس و زکات هم از این راه حل میشه و مطالعه میکنید. فکر میکنیم که بحث تنبیه چهارم یک چیزش ماند که میانه برای روز شنبه انشالله رو بقیه رو همه رو بحث کردیم. بله، چون روز چهارشنبه هست و مقداری از نهج البلاغه خواستیم بحث کرده باشیم. میدونید نهج البلاغه خودش یک دریا است. در این دریای بیکران مطلب خیلی زیاد هست. حالا اون چی اینجا بنده امروز به نظر گرفتم، در خطبه 227 نهج البلاغه طبق شماره گذاری فیض الاسلام، چون شماره گذاری خطبه ها در شروع فرق داره، خطبه 227 طبق شماره گذاری فیض الاسلام خطبه ایست که یک مطلبی دارد امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم، این است که ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق. میخوام بگم فکر کنن مردم در قدرت پروردگار و در خلقت موجودات. افلا ینظرون الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه. حضرت امیر فرمان به جای فکر کردن شما در موجودات بزرگ، در موجودات ریز فکر کنید. چون ما اینکه انسان معمولا موجودات بزرگ را بیشتر توجه میکنه، فکر میکنه، اما در موجودات ریز اون ریزکاری ها را فکر نمیکنه که اون ریزکاری ها را بفهمه. حضرت امیر در اینجا توجه میدن به این که شما افلاطون صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه، این موضوع رو میفرمان که نمونه هایی به عرض میرسانیم. بله، حالا خطبه البته از وسطش ما گرفتیم، اولش چه دیگه هست؟ فی سید رضی فی صفت عجیب خلق اصلاف من الحیوان ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه. اگر مردم فکر کنن در قدرت و عظمت قدرت پروردگار و نعمت‌های مهم الهی، رجع و الی طریق، مردم به راه حق برمیگردند و خوف و عذاب الحریق و از عذاب جهنم خوف حاصل میکنند. ولکن القلوب علیله و البصائر مدخوله، ولکن دلها علیله که فکر نمیکنه، چون کار دل فکر در راسه، اگر فکر نکرد معلومش علیله، علیله مرض هر چیزی به مناسبت خودشه. ول بصائر مدخوله، بصیرت هم مدخوله یعنی معیوبه. الان از اون الان صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه. آیا نگاه نمیکنن به خلقت های چیزی کوچک که خداوند چقدر اون چیز کوچک را خلق کرده و ترکیب اون رو متقن قرار داده؟ حیوانات کوچک فلق الله السمع و البصر و سبار اول عظم و البشر، ریحان حیوان کوچکم چشم داره و گوش داره، استخوان ریز در بدن بکار رفته و بشر و اندام ظاهری. بنده اون موقع که در اروپا، چون 2 سال نماینده امام در اروپا بودم، رفتم از زیاد داشتم و سوئیس چند دفعه رفتم، ما رو بردن به کارخانه ساعت سازی 2-3 مرتبه. اونجا ساعت سازی های مهمی در سوئیس وجود داره. بعد اون ساعت هایی بود که مثلا 1 تن وزنشه، ساعت های شکل های مختلف بوده، ساعت هایی بود مربع، مدور، جیبی، موچی، تاخچه ای، دیواری، ساعت هایی که در موقع ما اگر یک حیوانی سرش می آورد بیرون، هدهد بود، یک مرتبه می گفت یک دقیقه، یک ساعت بعد از ظهر، 2 مرتبه، 2 ساعت بعد از ظهر، حاکز زیاد. بعد اون ساعت سازه بردن ما رو یه جایی، ساعت های کوچک به اندازه یک پشته، به اندازه یک ناخون، می گفتن خودشان که درست کردن این ساعت های ریز خیلی مشکل تر و دقیق تر و ظریف تر است از درست کردن اون ساعت های بزرگ. اینه که اونا رو خیلی می توانند مهارت پیدا. اینه که افراد خاصی که خیلی دقیقی باشند ریز کاری ها رو بتوانند بفهمند، اینا رو درست بکنند. حضرت امیر علیه السلام از روش که شما در موجودات بزرگ خوب توجه فکر میکنید، اما در موجودات ریز هستند، در اتم شما فکر کنید، به جای همون منظومه شمسی که اون نظام در اون برقراره، همان نظم نظام در منظومه اتم هم بلکه دقیق‌تر برقراره، ولی مردم در اون بیشتر نه در این. می‌فرمایند که حالا شرحش عرض کنم که باید مطالعه بفرمایین، عرض کنم خدمت محترم که این خطبه 227 در خوی جلد 11 در شرح خوی جلد 11 صفحه 2 از اول کتاب شروع میشه، جلد 11 شرح خوی صفحه 2، منطقه شماره خطبه در اینجا 237، اونجا 184. اینقدر تفاوت در شماره هست که الان فرصت توضیح این مطلب نیست. خب بهرانی، شرح بهرانی جلد 4 صفحه 121، شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 44، شرح فیزلال که ما 4 تا شرح رو مهم بده، شرح فیزلال جلد 3 صفحه 183. یک دفعه دیگه این فهرست من میخوانم، در شرح خوی جلد 11 صفحه 2، در شرح بهرانی جلد 4 صفحه 121، در شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 44، در شرح فیزلال جلد 3 صفحه 52. خیلی خوب. ولو فکروا فی عظیم القدره، توضیح بیشتر بعدا میدیم، ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الى الطریق و خافوا عذاب الحریق ولكن القلوب عنیله و البصائر مدخوله الا ينظرون الى صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه و فلق له السمع و البصر و سبب له العظم و البشر. یک نمونه حضرت فرمود اون رو الى نمله فی سقر جستها و لطافت هیئتها، همین مورچه ها که پا میذارید و زیر پای شما له میشه عبور میکنید، به جای پا گذاشتن و عبور سعی کنید دقت کنید. اون رو الى نمله فی سقر جستها و لطافت هیئتها لا تکا تنالو به لحظ البصر، با گوشه چشم نگاه کسی نمیبینیدش، نگاه ریزن برای اون مصدک الفکر، فکر متعدد هم بکنیم، فکر بعد از فکر بازم نمیتونید درست حقیقتش درک کنید. بینید کیف دبت علا ارزها، چجور حرکت میکنه، یعنی اون اعضا و اندام کاری حرکت لازمه همش در بدن این قرار داره، و صبت علا رزقها و چگونه این فرو رفته در این که روزی خودشو به دست بیاره. تنگر الحبت الى جهرها، دانه ها را به لانه خودش حمل میکنه، و تعدها فی مستقرها و اونها را در لانه خودش قرار میده، تجمع فی حرها لبردها، در موقعی که هوا خوب تابستان برای زمستانش ذخیره میکنه، و فی وردها لصدرها، در اون راه رفتن خودش برای که چجور برگرده و فراهم کنه حرکت میکنه، مکفورتون به رزقها، خداوند متکفل روزی اونه، مرزوقتون به وفقها، و خداوند اون اندازه که لازمه برایش روزی فراهم کرده، لا یغفل هل منان و لا یحرم حد دیان، خداوند قافل از اون نیست و اون رو محروم نمی کنه، ولو فسفل یابس و الحجر الجامس، ولو دسفا با ساد یعنی سنگ، در سنگ خوش باشه یا در سنگ باشه که سنگ هایی که هیچ سوراخ ندارن، حجر جامس، ولی روزی اون اونجا هست، ولی او فکر کرده فی مجاری اکلها و فی علوها و سفلها و ما فی جوه من شراسیف بطنها و ما فی رأس من عینها و اذنها لغزیت من خلقها عجبا و لغیت من وصفها تعبا. اگر فکر کنید در مجاری اکلش، همون جهاز هاضمه که شما دارید، همین حیوان مجاری اکل و جهاز هاضمه را داره، وقتی علبه ها و سفله ها در قسمت بالای بدن پایین بدن فکر کنید و ما فلجوف من شراسیف بدنه ها چنانکه در شکم حیوانات بزرگ مثلا روده هست، روده بزرگ، روده کوچک هست، معده هست، امثال این وجود داره، همه این داره، این داره دیگه. اما چقدر باید ریز باشه؟ و ما فلجوف من شراسیف بدنه ها و ما فررس من عینه ها و اذنه ها، در همون سر این حیوان هم چشم از هم گوش. بنده اینجا زیاد یادداشت کردم از سابق، خیلی زیاد درباره خلقت مورچه، کتابی هم بنده دارم به نام شگفتی آفرینش، اونجا هم خیلی مطالب درباره مورچه هست. خلاصه اینجا هست که مورچه 5 تا چشم داره. یک چشم در بالای پیشانشه، یک چشم طرف راسته، یک چشم طرف چپه، غیر از اون هم باز داره. و وقت اون چشمه های یک طرف راست و چپ چشمه های مرکب هن. یعنی در هر یک، اون از یک کتاب نوشتیم مدارک داره، چشم مرکب یعنی از در هر یک از اون چشمه های راست و چپ 400 چشم وجود داره، یعنی 400 دستگاه عکس برداری وجود داره. ما نگاه میکنه به یک چیز، چشمان یک عکس برمیداره به مغز تحویل میده، ولی او که نگاه کنه از طرف راست چندین عکس برمیداره تحویل به مغز داده میشه، از طرف چپ صدها عکس برمیداره، از روی پیشانی صدها. اینه که اون حیوان براش اینقدر وسیله دیدن و عکس برداری خداوندان براش فراهم کرده. این است ما پر رسم این عینه ها و اذنه ها. اگر این رو فکر کنید، لقزه تمن خلقه ها عجبا و لقی تمن وصفه ها تعبا، اینا رو فکر کنی، از خلقت اون تعجب بکنی، بخوای بیانم بکنی، به زحمت میفته که بخوای اون ریزکاری ها رو لقیت من بس با تاب. فتعال الذی اقامها علا قوائمها و بناها علا دعائما، بزرگ است اون پروردگار، این حیوان ریز رو روی اون پایه ها قرار داده و اون ستون ها و لوازم در بدن او مهیا ساخته. وقت نیست، دو چیز در این که خواندیم وجود داره. اول خلقت حیوان چقدر ظریف و شگفت انگیزه، دوم اون غریزه ای که در وجود حیوان قرار داده شده. در خلقت حیوانات همه این دو نکته هست، یکی خلقت، نحوه خلقت طوریست، آلات و ابزاری تجهیزاتی داره در خلقت برای زندگی خودش، زندگی که متناسب با خلقت اون حیوان، آلات و ابزار و تجهیزات همه در وجود اون است. اینطوری فرق حیوانات خیلی متفاوتن، حیوانات اینطور تقسیم میکنن، تک یاختگان از یک سلول درست شده، پر یاختگان تعداد متعدد دارن، بی مهرگان استخوان در بدنشان به کار نرفته، مهرداران استخوان به کار رفته، ماهیان که فقط در دریا زیده کنند، دوزیستان مثل قورباغه هم خشکی هم دریا، پرندگان پرواز دارن، خزندگان روی زمین و پستانداران. انسان جز اون قسم پنجمه، جز پستانداران است. این اصول انواع حیوانات. خب وقت دیگه بیشتر از این، خلاصه دو چیز در خلقت حیوانات، یکی این که آلات و ابزار و تجهیزاتی که با نحوه زندگی اون تناسب داره. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، در این آیه هر دو هست، در این آیه، این آیه آیه 50 از سوره طه، سوره 20 قرآن کریمه. خدا اون پروردگار به هر موجود خلقت خاصی داده، خلقت خاص، ثم هدا، هدایت کرده، غریزه های قدرت در وجودش هست. از طرفی هم باز یک چیزی هم عرض کنم که چون داریم کم کم به موقع انتخابات نزدیک میشیم، همونطور رهبر معظم انقلاب دامت برکاتو فرمودن، مسئله انتخابات از مسائل بسیار مهمه، ولی که دلیل آن است که مردم به نظامشان علاقمندن. هرچی شرکت بیشتر باشه، دلیل آن است که مردم بخوان این نظام را نگه دارن، تقویت کنن، حمایت کنن. این است که ما طلبه ها وظیفه داریم در برابر این قبیل موضوعات ساکت نباشیم، امام رضوان الله در وصیت نامشان تاکید کردن که علما در برابر انتخابات وظیفه مهم می‌دارن. باید مردم رو آماده کرد که شرکت یک شرکت بسیار چشمگیری باشه. هرچی آمار شرکت بالاتر باشه دلیل بر اهمیت مردم به نظام است، اهمیت به زندگی خودشان است. این است که باید سعی کرد 50-60 میلیون اقلن جمعیت اصلا شرکت کنن، حالا برکس رای بدن و مسئله دیگه است، اما شرکت خیلی وسیع باشه. این یک موضوع. موضوع دوم در این که چه کسی رو انتخاب کنن. برای خیلی اطراف شما این وکیل است، شما دارید سرنوشت خودتان را به اون میسپارید دیگه. از لحاظ تقوا و تعهد و دلسوزی و انقلاب بودن و از لحاظ آگاهی و هوشیاری، از لحاظ این که بخواد خدمتگزار باشه، در فکر مردم باشه، اون انشالله بعدن بحث کنیم. خلاصه یکی از موضوعاتی که از همه کنون باید در نظر همه ما باشه مثل انتخابات. خداوند انشالله توفیق بیشتر اینات کنیم.